آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ادامه تنش لفظی میان متحدان سابق پاکستان و طالبان افغان. در پاکستان عملیات پلیس علیه جنبش تحفظ پشتون، بازداشت رهبرانش، ممنوع اعلام شدن فعالیت این جنبش و همچنان درگیری هواداران حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و پلیس از اتفاقات مهم بود. بعد دنبال این تحولات، وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل گفت که تنش بین حکومت و حامیان مخالفان سیاسی پاکستان به سطح نگران کننده رسیده که با گفتش ممکن است بر تمامی منطقه تأثیر منفی بگذارد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این موضع‌گیری طالبان را ناپذیرفتنی خواند و مداخله در امور داخلی پاکستان. ادامه تنش‌ها میان متحدان سابق به چه معناست و عوامل اصلیش چیست؟ تشکر از جمال ناصر حبیبی، تحلیلگر سیاسی، نجیب آزاد، استاد پوهنتون ویسکانسن در ایالات متحده، و علیمداد علیم، کارشناس مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین. من شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. آغاز میکنیم با شما جناب آزاد. مهم هست که در نخست بپردازیم به جزئیات بیشتر بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان که بر روز یکشنبه 6 اکتبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر شد. البته دقیقا در روزی که خبر ممنوع شدن فعالیت جنبش تحفظ پشتون انتظار یافت، در بیانیه آمده که بهترین راه در برابر مطالبات مشروع مردم مذاکره و تفاهم هست. همچنان گفته شده که رویدادهای اخیر ثابت کرده که انکار از مذاکره موضوع را پیچیده میکنه و این که حکومت طالبان وضعیت پاکستان را از نزدیک دنبال میکنه. ابراز امیدواری شده که حکومت پاکستان و اداره های تاثیرگذار با نارضایتی فزاینده برخورد معقول و واقع بینانه کنند. اما در بیانیه به ممنوع شدن جنبش تحفظ پشتون هیچ اشاره نشده. به نظر شما چه سبب شد که طالبان بیاین و اینچنین یک بیانیه را صادر کنن؟
ما بارها دیدیم در 3 سال گذشته که در حرفای طالبان در نشست های اینها، زمانی که در موارد یا سیاست های پاکستان صحبت می شود، اینا مستقیم و غیر مستقیم همیشه حمایت خود را از تحریک انصاف پاکستان که به رهبری عمران خان فعالیت میکنه، اینا همیشه از اون حزب حمایت کردن. و زمانی که در دوحه حتی با آمریکایی ها اینا گفتگو میکردن و پیمان را به امضا رساندن، تحریک انصاف بود. حتی عمران خان و وزیر خارجه پاکستان آن زمان شاه محمود قریشی در این نشست با طالبان خیلی زیاد همکاری کردند. زمانی که اعلامیه نشر می شود، روزی است که تحریک انصاف پاکستان یا حزب سیاسی عمران خان به اسلام آباد می رود. هزارها طرفداران این حزب در اسلام آباد مظاهره می کند، بخصوصا زمانی که والی ایالات پشتونخوا دستگیر می شود. قبل از این که اعلامیه ممنوعیت یا حکم ممنوعیت فعالیت های جنبش تحفظ پشتون ها به نشر برسد، در اعلامیه طالبان یک اصطلاح یا نقطه، اگر ما متوجه شویم، اینا گفتن که پاکستان باید با مخالفین سیاسی خود گفتگو کند و از طریق گفتگو اینا یا از طریق مذاکرات اینا مشکلات خود را حل کند. زمانی که من سخنگوی دولت گذشته بودم، وقتی که ما اعلامیه را پیش نشر می کردیم با همکارا مثل شما شریک می کردیم، اصطلاحات خیلی مهم بود. ما هر زمانی که حمایت از جنبش تحفظ پشتون ها اعلام می کردیم، اینها را به عنوان حرکت مدنی، حرکتی که برای حقوق بشری خود مبارزه میکنه یاد کردیم. طالبان مشخصا گفتند که مخالفان سیاسی دولت پاکستان که جنبش تحفظ پشتون‌ها هیچگاه مخالفین سیاسی دولت پاکستان نبوده، حرکت مدنی است، مطلقاً به خلاف بی‌عدالتی های ناصدای خود بلند کرده. ما مطمئناً میتوانم گفت که اعلامیه طالبان همکاری و حمایت سیاسی حزب سیاسی تحریک انصاف را عنوان کردن یا هدف اینها بوده. هیچگاه هدف پشتبانی یا حمایت جنبش تحفظ پشتونها نبوده، چون ما باید داریم سه ماه قبل زمانی که یکی از اعضای رهبری این جنبش در اسلام آباد
با مزد که معرف شما را قطع کردم. اما در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان مشخصا به تحریک انصاف به رهبری عمران خان هم اشاره نشده.
بله اشاره نشده، اما مطلقا همان راز نشده شد که اسلام آباد اینا مظاهره میکردن. استدایی که من اشاره کردم مخالفین سیاسی دولت پاکستان کی ها هستن؟ مخالفین سیاسی دولت پاکستان همان روزی که اینا مظاهره میکردن تنها و تنها تحریک انصاف عمران خان بوده. جنبش تحفظ پشتون ها هیچگاه مخالفین سیاسی دولت پاکستان نیستن. نقطه که من میخواهم توجه شما را جلب کنم نقطه مخالفت سیاسی است که جنبش تحفظ پشتون ها مخالفین سیاسی نیست. من قبلا میخواستم خدمت شما عرض کنم سه ماه قبل که یکی از اعضای رهبری این جنبش در اسلام آباد به قتل میرسد و ده ها هزار مردم در جنازه گیلمن وزیر اشتراک میکنند و در گوشه جهان جنازه غایبانه این شخص میشود، در کابل طالبان یا در افغانستان در جلال آباد و در کابل و در ولایت دیگر و خصوصا در قندهار اینا به طرفداران این جنبش که ادای نماز جنازه غایبانه را ادا کنند اجازه ندادند. لحاظا هدف اینها هیچگاه حمایت از جنبش تحفظ پشتون‌ها نبوده، بلکه از تحریک انصاف بوده که اینا همراهشان رابط خیلی دیری ندارن.
اما به نظر شما صدور این بیانیه در شرایط کنونی با توجه به وضعیت در هر دو کشور چقدر بجا میتونه باشه؟
خب من شخصا توقع از ایران ندارم که طالبان مخالفت پاکستان را کند. طالبان مثل یک حزب سیاسی پاکستان که در داخل پاکستان احزاب سیاسی مخالفت یک دیگر را می کنند و به شکل بیانیات این هستند. در کل روابط طالبان با پاکستان در 20 سال گذشته، دیروز، امروز، حتی زمانی که اینا قدرت را به دست می آورند، اولین کسانی که به افغانستان سفر می کند رئیس استخبارات پاکستان بوده. سفیر پاکستان آن زمان در کابل شخصی بوده که حتی در تشکیل کابینه طالبان رول خیلی مهمی را داشت و طالبان این را هم می دانند. اگر فردا اینا با چنین وضعیت روبرو می شوند که 22 سال قبل روبرو شدند، اینا به کجا می روند؟ پس به همان کشوری که دیروز آنجا بودند. به هیچ عنوان برای من شخصا این قابل قبول نیست که طالبان با پاکستان مخالفت داشته باشند. تنها و تنها بیانیه سیاسی است که احزاب سیاسی پاکستان در داخل پاکستان حتی علیه اردوی پاکستان هم وقت ناوقت بیانیه می دهند، اما در کل تحت امر آنها فعالیت میکنند. به مشکل طالبان هم تحت امر آنها فعالیت میکنند.
بله بسیار جا تشکر از شما جناب علیم، شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. مهم هست که به جزئیات سخنان ممتاز بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم بپردازیم. ممتاز زهرا بلوچ با اشاره به ممنوعیت طالبان بر آموزش دخترها و زنها در افغانستان گفته که طالبان به جای تبصره در مورد یک کشور دموکراتیک باید به مشکلات داخلیشان بپردازن و روی امین تمرکز بکنن. همچنان خانم بلوچ حفظوده که طالبا برای امنیت کشورهای همسایه و منطقه با تعهدات خود مبنی بر مبارزه با تروریسم عمل کنن. به نظر شما با توجه به موارد که اشاره شد بهش، چرا صدور بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبا به این حد خشم وزارت خارجه پاکستان را برانگیخته و تا جایی که طالبان را به مداخله در امور داخلی پاکستان متهم کرده؟
علی احترام دارم خدمت جناب شما، همکاران محترم تکنیکی، و فکر کنم که دیرتر وصل شدم. آقای آزاد هم در برنامه هستن و شنوندگان عزیز، امیدوار هستم همه لباس و عافیت به تن داشته باشه. اگر شما اجازه بفرمایید من مقدمتا اینطور عرض بکنم، مثل که آقای آزاد عرض کردن که به هیچ عنوان چیزی به نام دشمنی و مخاصمه بین طالب ها و پاکستان وجود نداره و نداشته و نخواهد داشت در آینده هم، به خاطر چند تا دلیل. یکی که طالب ها مدیون پاکستان هستند و پاکستان به عنوان یکی از اضلای 3-4 کشور طراح اصلی ظهور و تعلیم و تربیه و بالاخره حاکمیت طالبان در افغانستان هستند، هست. طالبان مدیون پاکستان بودند و هستند، حتی تا امروز بنا به اظهارات یکی از مقامات خود طالبان، حتی هستند پاکستانی هایی که همزمان هم در افغانستان و هم در پاکستان اونا وظیفه رسمی دارن. پاکستانی که در اونجا وظیفه رسمی داره و در افغانستان هم داره، حتی چند روز پیش از یکی از وزرای طالبا هم اسنادش برآمد که اونا تابعیت پاکستان دارن و در تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از آدرس حاکمیت طالبا پاکستان نقش اساسی داره. اما چرا؟
اما جناب علیم ظاهرن. با مزد، آنچه را شما فرمودین طالبان هیچگاه رسما تایید نکردن، درست میربونی؟
یک نقطه دیگر هم باید عرض بکنم که علاوه به این صحبت ها، به گفته مولانا فضل رحمان، در طول 20 سال بالاتر از 30,000 پاکستانی در کنار طالب ها علیه مردم افغانستان رزمیدن و امروز به اطمینان کامل براتان گفته میتونم و با اسناد و شواهد هم که ما در دست داریم، امو طالب های امو 30,000 یا بالاتر از طالب های مسئله پاکستانی های مسئله که در کنار طالب علیه مردم افغانستان میرزمیدن، امروز در اقصان نقاط افغانستان اونا حاکمیت دارن، سلطه دارن، با آنمو سلا و امکاناتشان بالای مردم افغانستان حکم میرانن، اونا عملا هستن. بنان ای که پاکستان با طالب ها چه مشکل داره، من به تصورم ای است که شرایط طوری آمده که وضعیت از کنترل پاکستان و طالبا بیرون شده. اینا ناگزیر هستند به سر کله همدیگر بزنن، ولی با اینمی اختلافات هم که ظاهرا دیده میشه، اصلا نه طالب و نه پاکستان علیه همدیگر اصلا راضی نیستن، ولی ای که مجبور هستند و وضعیت از کنترلشان برآمده، در اینجا هندستان با تمام قوت از TTP، از تحفظ پشتون و در این زمان از جنبش آزادی بخش بلوچستان کمک میکنه. قرائن و شواهد بسیار مدلل و مهم در دست هست که هندستان بسیار با قوت کمک مالی خودش از این جریان ها به خاطره که پاکستان زمین گیر بکنه دامد.
آقای علیم با معذرت،
بله.
اما بیانیه را که وزارت خارجه حکومت طالبان صادر کرده که به جزئیاتش به گونه مفصل هم پرداختیم، چرا خشم وزارت خارجه پاکستان را تا این حد برانگیخته به نظر شما؟
ما مثل که پیشتر عرض کردم، یک جریانه که به تمام معنا از صفر تا صد مدیون یک کسی باشه و امروز حالا ولو با دل ناخواسته علیه او جریان و او حکومت قرار بگیره، طبیعی است که اساسیت ها را به وجود میاره. در کتاب های بسیار زیاده، حتی خود کرنل امام هم در کتابش می نویسه که در سال 1985 به دستور امریکایی ها خودشان طالب ها را ایجاد میکنن، 50 نفر از بین احزاب جهادی مخصوصا حزب مولوی محمد نبی خالص انتخاب میکنن، با 35 تنش به اصطلاح بعد از این کنون میارها و شرایطی را که اینا میخواستن داشتن، که به شمول ملا عمر اختر منصور ملا حبت الله و اینا شامل و امو 35 نفر بودن، مفهوم گپی است که وقتی اینا از صفر تا صد بالای طالب ها چیره هستند و با اونا را به اصطلاح مدیونشان ساختن و کمک کردن حتی به رهبری رساندن، امروز اونا حتی با دل ناخواسته هم اگر شده منافع پاکستان به او ترتیب کنا توقع داشتن اینا حفظ نمیکنن یا برشان کار نمیکنن، برشان سخت تمام میشه و ناگزیر هستن که از خود حساسیت نشان بدن. اما ناگزیری های طالبا را هم باید ما مد نظر داشته باشیم که اینا هم ناگزیر هستن که در این وضعیت به شکل از اشکال با پاکستان چیز داشته باشن، موقف گیری در برابر تصمیم و موقف های طالب پاکستان داشته باشن و اساسیت از خود نشان بتن. من در سه نقطه را اگر اجازه باشه عرض بکنم.
اجازه بتین تا لحظات دیگر برمیگردیم با شما جناب علیم، چون مهمان دیگر ما آقای جمال ناصر حبیبی هم در برنامه با ما هستن، حتما تا لحظات دیگر با شما برمیگردیم. جناب حبیبی، ما به گونه مفصل پرداختیم به اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان و عکس العمل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که جالبم هست، آمده که بهترین راه رسیدگی به مطالبات مشروع مردم مذاکره و تفاهم هست. این که چقدر خود طالبان به مذاکره و تفاهم باور دارن یک سوال مهم هست، و سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم در عکس العمل پرداخته اشاره کرده به محدودیت هایی که طالبان بر آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان وضع کردن. به نظر شما چه موارد مهم و قابل تحلیل هست در این دو بیانیه؟ خب متاسفانه بنابر مشکل فنی آقای حبیبی تماسشون با ما قطع شده، کوشش میکنیم دوباره ایشان را داشته باشیم. برمیگردیم به آقای آزاد. جناب آزاد، خب این تنش تازه در حال اتفاق میفته که قسم که هم پیشتر گفتیم فعالیت جنبش تحفظ پشتون در پاکستان ممنوع شد در آستانه یک گردهمایی بسیار بزرگه که برنامه ریزی شده برای روز جمعه 11 اکتبر در ایالت خیبر پختونخوا. این گردهمایی به نظر شما چقدر مهم هست و چقدر میتونه به مسائل افغانستان ارتباط داشته باشه؟
خب در 5-6 سال گذشته از زمانی که جنبش تحفظ پشتونها به وجود آمد، هدف اینا، اجنده اینا خیلی واضح بود. این مبارزات اینا علیه بی‌عدالتی، مبارزات اینا علیه تمام آن قتل‌های غیر قانونی، گمشدگی‌ها، بازاران مردم، جوانان از این مناطق و خصوصا پشتون نشین آن سوی دیورنت از طرف اردوی پاکستان، استخبارات پاکستان نه که دستگیر شده بلکه گم شده و زنده و مردهش گم است. در ضمن مناطق اینا ناامن است، آنجا به نام عملیات علیه دهشت افغانی تجارت می شود. ادعای است که در این 5-6 سال گذشته این جنبش داشته و دولت های افغانستان هم بخصوصا دولت گذشته افغانستان در 20 سال گذشته همین ادعاها را علیه استخبارات و اردوی پاکستان داشته. این که چی ارتباط با وضعیت افغانستان دارد، در کل ما در حداقل در 5 دهه گذشته شاهد از این بودیم که در تمام موارد افغانستان، در بدبختی های افغانستان، در تمام جنگ های داخلی و جنگ های خارجی در افغانستان، جنگ میان کپیتالیسم و سوشالیسم یا جنگ سرد، در تمام موارد بدبختی های افغانستان پاکستان مستقیما دست داشت. همین مسائلی است که امروز صحبت می شود. بدون شک مسئله افغانستان در این جرگه صحبت نمی شود، مستقیما افغانستان یاد نخواهد شد، اما در کل وضعیت که یا عمل کرده که اردوی پاکستان، استخبارات پاکستان در چند دهه گذشته و خصوصا در دهه گذشته اینا پیش می بردن علیه اینا ایستادگی است. تا جایی که من اطلاع دارم و 3 ساعت قبل هم با رهبری جنبش تحفظ پشتون ها صحبت داشتم، اجندای این جرگه داکومنتری است یا مستندسازی است که در 5 سال گذشته اینا ادعاهایش داشتن. در 3 ماه گذشته در حدود 600 گروپ ها یا تیم ها اینا ساختن که قریه به قریه، خانه به خانه گذشتن و اسناد و موارد را جمع آوری کردن که از هر خانواده به چی تعداد مردم کشته شدن است، از سوی البته از سوی استخبارات پاکستان و گم شدن. اینها این را به شکل مستند در این جرگه نه تنها که با مردمی که در این جرگه اشتراک میکنن، با تمام جهان به اشتراک میگذارن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب فکر میکنم که بنابر مشکل فنی آقای حبیبی را نتونستیم تصویری با خود داشته باشیم، اما از راه تلفن با ما هستن. جناب حبیبی اگر سوال مرا پیشتر گرفتین میشه بپردازین به پاسخش.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان محترم شما، فقط اگر لطف سوال تکرار کنید.
خب بس در مورد 2 بیانیه بود که از طرف وزارت های خارجه پاکستان و حکومت طالبان منتشر شده. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده که بهترین راه رسیدگی به خواستای مشروع مردم مذاکره و تفاهم هست. او طرف زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه حکومت پاکستان با اشاره به محدودیت های وضع شده از طرف طالبان بر آموزش، کار و تحصیل دختران و زنان در افغانستان گفته که طالبان باید خود به حل مشکلاتشان بپردازن و باز بیاین در مورد مسائل داخلی پاکستان حرف بزنن. تحلیل شما چیست؟
من یک بخشی از صحبت های جناب آقای علیم کشنیدم. خب به این که پاکستانی ها بنیانگذار و به وجود آورنده طالبا هستند و در طول می چند سالی که اینا از عمر از اینا مگذره، اگر پاکستانی ها و چند حمایتی پاکستانی ها نمی بود، ما طالبی هم در افغانستان و چه در پاکستان یا در منطقه امروز نمی داشتیم. متاسفانه بعد از سقوط جمهوریت یک بخش از تحلیلگرا و سیاسیون عزیز ما به بیراهه رفتن و فکر میکنن که پاکستانی ها بعد از سقوط نظام کابینه را که توسط فیض حمید ساخته شده و گروهی را که 20 سال در مقابل نظام جمهوریت او را تجهیز کردن، مسلح کردن، حمایت کردن، با رفتن به عرض و نشستن و تشکیل شورای موقت یا حکومت موقت سرپرستشان به زودی او ولی نعمتهای خود فراموش میکنن و گاهی وقتا ما اگر درگیری های مختصر ملی میبینیم دل به او خوش میکنیم که اولا مثل رابطه طالب ها با پاکستانی ها خراب شده و ارشادی میکنیم به این متاسفانه ما افغان ها بخصوص حوزه جزه مقاومت در قسمت دشمن شناسی و بخصوصی که پاکستانی ها چه اهداف دنبال میکنن توسط طالب ها و گروه های تروریستی در افغانستان همیشه دچار ضعف بودیم و متاسفانه نتونستیم که یک شناخت دقیقی از اهداف دراز مدت پاکستان در قبال افغانستان و مردم عزیز ما به دست بیاریم.
اما آقای حبیبی با معذرت، جناب حبیبی با معذرت، آقای حبیبی اگر صدای مرا میشنوین، شما خب باور به این است که پاکستان از طالبان در افغانستان انتظارات داره، از جمله مبارزه علیه تحریک طالبان پاکستان TTP، اما طالبان تا هنوز نتونستن این انتظار حکومت پاکستان را برآورده بکنن و همین یکی از دلایل میتونه باشه در پیوند به تنش موجود میان دو طرف.
ببینید به نظر شخص بنده این که میمانان عزیز ما چه نظر دارن در این مورد، اداره طالب امروز در افغانستان توسط اخبارات پاکستان رهبری میشه. مهمترین کارهای راهبردی امارت اسلامی توسط اخبارات پاکستان تحلیلی و برنامه‌ریزی میشه و حتی اجرایی میشه. و اگر امروز ما سر و صداهایی میبینیم در رسانه‌ها یا در بین خود سخنگوهای کشور نه به این باور نیستم که طالب استخبارات پاکستانی که امروز تمام مرغای طالب جا به جا میکنه نخواسته، اگر که خواسته باشه نتوانه که یک بخشی از نیروهای تی تی پی را بالاخره که اونها سرکوب کنه. برنامه های پاکستان و استفاده پاکستان از نیروهای تی تی پی و نیروهای تروریستی در افغانستان برنامه های از قبل تعیین شده، هدف از اینا مشخص هست. و البته این بود چالش های هم خب بالاخره ما با پاکستان در بین خود پاکستانی ها میبینیم. این به این دلیل نمیشه که پاکستانی ها ناتوان باشن از این که خواسته باشن نیروهای تی تی پی در هر کجای افغانستان یا در پاکستان که میخواسته باشن سرکوب کنن پاکستان و ارتش پاکستان قدرت سرکوب کردن تی تی پی و حتی طالب ها داره. منطقی که برنامه های و پاکستانی ها اجازه نمیده که در همین شرایط کنونی دست به چنین اقدام بزنن. ما چند نرازه در ذرات بودت ببینیم که اگر پاکستانی ها خواسته باشن بسیار بناحتی
گلیده متاسفانه جناب حبیبی کیفیت صدای شما زیاد خوب نیست. از همکارام خواهش میکنم که شما را از یک طریق دیگه در برنامه داشته باشن تا ما واضح تر بتونیم صدای شما را بشنویم. حتما همکاران مسئول فنی این موضوع را مد نظر میگیرن تا لحظات دیگر. امیدوار هستم که کیفیت صدای شما بهتر شود. خب پیش از این که برگردیم به جناب علیم، اجازه بدین که یک تماس را جواب بدیم، به شما برمیگردیم. سلام، خوش آمدین. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام بر خودت، سلام بر میمانه، سلام بر افغانستان شریف، محترم مردم شاو افغان است و بنگرد.
خوش آمدین جناب افغان، مهربانی،
خوشحال باشی. منمی نظر ما است که همی پاکستان به جمهوریت که جمهوریت والای جنگ نمیکد فهمیده. می طالب صاحبا که آمده است کالیا بر وطن خدمتش آمدین، خدمت میکنین، وطن جور میکنین، زورواکا را گم کدین. یک والی ما فهمیده از یک زورش نمیکشید فهمیده از رئیس جمهور ماره. علی مردم را روز کتی ما جنگ میکنه، را روز کتی ما جنگ میکنه فهمیده. دغه زورش نه مې کښه خدای مو کوای چې سمې زنه فهمیدی یا کار بزو ګسپند مې زنه دغه خو سره کسې زورش نه مې کښه. نه مې دولت بر ما خوبه زورواک غوم کده چې که تمام مت نور بو کې افغانستان به ګره چز گرفته بود فهمیدی.
بله، اما آقای افغان، آقای افغان، آقای افغان، شما چقدر تنش بین افغانستان و پاکستان را به زیان کشور میدانین، به زیان مردم میدانین، به زیان خودتان و خانوادهتان میدانین اگر دو کشور میانشان تنش وجود داشته باشه؟ کوتا
انا خو نمیه فهمیدی. خدا کنه که می طالب صاحبار قارج بیای می مکمل تورخم دیوال کنه دمیر ولایتش ری پاکستان بند کنه. هیچ مایچ زما به کار نیست. وقت انگور و انار ما را را بند میکنه، ستاوانا بر تجاره ما میرسانه. ای خوی شکر خدا است که داکتر صاحب اشرف غنی بر ما اینمی خدمت اکت فهمیده که ره چابهار علاقه دو ازبکستان و تاجی که با خدا آل آرت اگه آل ایرا بندی می بود تالیک بوجیار دما با 20,000 می خریدیم. دگر آیا سز دگر جای تاجیکستان و ازبکستان از اینجای آرت می 16-17 رو پا بوجی شد. اگر علی دگر آیا نمی بودی پاکستان سرمایه یک بودیار در 5,000-6,000 افغانی سودا میکرد فهمیدی. دگر ایچ ما که پاکستان ایچ چیز هم نداریم اونه خوش ما می آیا نه بیادری کش داریم اونه در افغانی ما می آیا اونه کتی ما کنم دوستی ندار هر روز که طالب طیبه ما جنگ میکنه فهمیدی.
بله، بسیار جا تشکر از تماس شما جناب افغان. تشکر از تماس شما. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب علیم، بیاین بپردازیم به نظر افغان. شما شنیدین که گفتن تورخم دیوار شو و هر گونه رابطه میان دو کشورم قطع. فکر میکنین چقدر معقول هستین؟
اول خو سلام احترامات خدمتشون میرسونم. احساسشون قابل قدر است. دقیقا متاسفانه از این که همه مردم افغانستان همیشه از این آدرس زجر کشیدن و واقعا در حقشان بی‌عدالتی و ستم و استبداد صورت گرفته، همیشه وقت صادر میوه ها و چیزای مثلا اقلام مهم افغانستان مخصوصا زراعتی می باشه، اونا دروازه ها را بسته میکنن، تجارا صدمه میبینن. باز وقتی که صادرات اموال خودشان می باشه، باز وقت دروازه باز می باشه. دقیقا اگر اینجا کمک ظرفیت احساس واقعا آزادگی آزادمنشی وجود داشته باشه و وجود می داشت، باید با گفته امی برادر ما افغان این کار باید صورت می گرفت که حداقل اونا متوجه می شدن که اینجا حساسیت وجود داره، یا به حسن همجواری باید مد نظر گرفته شود از هر دو طرف و اونا در حق مردم افغانستان ظلم نکنن و ایست که اما قطع رابطه بهتر از این رابطه همیشه پرتنش و مصیبت زا است. ما اگر اجازه شما باشد دو نکته دیگر بسیار کوتاه عرض بکنم. اول خدمت مهمان گرامی آقای حبیبی عرض بکنم، صحبت های ما را از اول نشنیدن، ما عین صحبت های شما را داشتیم آقای حبیبی. ما میگفتیم و گفتیم و همیشه به این باور هستیم که پاکستان و طالب ها دو روی یک سکه هستند و این که طالب در افغانستان حاکم است یعنی پاکستان حاکمیت داره در افغانستان، اما این که چرا مخالفت است دقیقا اونمو مسئله است که پاکستان از طالب ها توقع داره که تی تی پی در افغانستان مهار شوه و یا هم از جنبش تحفظ پشتون ها حمایت صورت نگیرد. طالب ها در این قسمت کوتاه هستند. چرا کوتاه هستند؟ به خاطر از این که از تی تی پی بدهکار هستند. تی تی پی در طول سالیانی که طالب ها علیه مردم افغانستان می جنگیدن، اونا شانه به شانه در کنار اینا رز میدن و مردم افغانستان کشتند و از بین بردند و در حاکمیت طالب ها نقش داشتند و امروز هم با امو سلا و امکاناتشان در کنار طالب ها تحت نام طالب در بسا نقاط افغانستان حاکمیت دارن.
اما گپ دوم مسئله با مذرد، پیش از این که شما بله. ادامه بتین، با مذرد، قسمی که در آغاز جناب آزادم گفت طالبان حامی جنبش تحفظ پشتون نیستن.
ما بر نظر و رأی اونا احترام قائل هستم، اما فکر میکنم که مسئله پشتونستان خواهی از گذشته های دوری در افغانستان وجود داشته و بسیار زیاد در زمان داوود خان ای برجسته شد و داوود خان در او زمان هم در این زمانی که مسئله عرق قومیش بود، اما دقیقا برای تامین منافع آلمان ها در او زمان کار میکردند و آلمان ها در او زمان میخواستند که به هند دست پیدا بکنند و بهترین منطقه که نفوذ پذیر بود و اونا میتونستند از او آدرس منافع انگلیس ها را برای صدمه بزنن و به اهداف خودشان دست پیدا بکنن، در او زمان باز این مسئله بیشتر شد. من فکر میکنم همین مسئله خیزش ها و حرکت های پشتون های او طرف مرز هم در این زمان که آقای آزاد گفتن به خاطر حقوقشان و استادگی در برابر مظالمی که علیهشان صورت میگیرد، اما به تصور من بزرگتر از این مسئله. چرا؟ هم هندستان این مسئله را به اصطلاح پکه میکنه و ایرم کوشش میکنه که آتش شعله ورتر شد و هم امریکایی ها در اینجا برنامه های خاص خودشان را دارن، میخوان پشتون های ای طرف و او طرف را منسجم بسازن و علیه برنامه ها و امو پالیسی های پاکستان استاد بکنن و با توجه به این حمایت و به این نزدیکی پشتون های دو طرف اونا و برنامه های دراز مدت استخباراتیشان در منطقه دست پیدا بکنن. فکر میکنم یک بخش مسئله آزادی خواهی و امو استادگی در برابر مظالم است، اما بخش دیگهش از بیرون کنترل و رهبری میشه، منابع معسقی از داخل پاکستان امیالی میرسانند که حتی هندستان پولهای بسیار هنگفتی را هم در داخل پاکستان و هم در داخل افغانستان برای تی تی پی و جریانهای دیگه مثل جنبش آزادی بخش بلوچستان و غیره، چندین جریان دیگه که در گذشته در پاکستان بودن علیه افغانستان مبارزه میکردن و امروز اونا به خاطر پیشبرد منافع استخباراتی کشورهای منطقه برای متشنج ساختن این دو طرف خط دیورند اونا کار میکنن و این بالاتر از موضوع آزادی طلبی و امو حقوق خواهی است.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب علیم تال. اعضات دیگر حتما با شما برمیگردیم. شنونده برنامه در امواج آزادی هستید. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 و همچنان از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش می شود. جناب آزاد، یک موضوع اصلی مورد منازعه میان دو کشور خط دیورند هم هست. شما میدانین که هیچ حکومت افغانستان به شمول رژیم کنونی طالبا از زمان استقلال پاکستان این مرز را به رسمیت نشناخته و هر یک طرف از دیر زمان به این طرف همدیگر را به پناه دادن تروریست ها متهم میکنند که بر اساس ادعایشان در هر دو کشور عملات را انجام میتن با استفاده از همین مرز. این چقدر ریشه داره در افزایش تنش‌ها در کل بین افغانستان و پاکستان؟
ما تلاش میکنم که جواب سوال شما و بعضی از حرفای آقای حلیم را یک جا بسازم. آقای حلیم از آقای سردار داوود خان یادآوری کردن که آن زمان اونا تلاش میکردن برای ساختن پشتونستان و برای اهداف آلمان. البته زمانی که سردار داوود خان صدر اعظم بود و بعدم که رئیس جمهور شد، عین زمانی بوده که در منطقه تلاش های قدرت بین دو قدرت های جهان، ایالات متحده یا کپیتالیسم یا لیبرالیسم و دموکراسی، و بین سوشالیسم و کمونیسم بوده که آن زمان آلمان خیلی ضعیف بوده. آلمان بعد از جنگ دوم جهانی تا امروز در آن سطح نیست که با ابرقدرت ها اونا در مسائل منطقه و جهان اونا کشتی کند. لحاظا آلمان در اون مثلا دیروز بوده که نه امروز بوده. البته در منطقه جنگ های سرد و جنگ های گرم بین قدرت های بزرگ جهان مثل ایالات متحده و شوروی آن زمان و روسیه امروزی است. میایم به سوال شما، برمیگردم به سوال شما مسئله دیورند. ببینید مسئله دیورند خیلی خیلی واضح است. این بار اول نیست در جهان، مثال یگانه مثال در جهان نیست. ما ایده در حقوق اصلاحات حقوقی جهانی را از این استفاده شده که territorial contract که مسئله آلمان هم بوده، کوریا هم بوده، ضمناً هنگ کنگ هم بوده و مسئله دیورند هم بوده. افغانستان رسماً یک قرارداد با بریتیش ایندیا آن زمان داشته که حتی افغانستان به شکل کلی نپذیرفته، اما چون بریتیش ایندیا در قدرت بوده اونا توانستن که این قرارداد را نافذ کنن. زمانی که اونا از این منطقه می روند و یک کشور دیگر به نام پاکستان ایجاد می شود، طبق قوانین جهان، طبق قوانین territorial contract یا قراردادهای مناطق، این قرارداد لغو می شود. افغانستان چرا پاکستان را به رسمیت در اوایل نشناخت هم امی مسئله بوده. جغرافی افغانستان است، ملکیت افغانستان است و در عین حال در 1948 بنیانگذار پاکستان جناح یا اینا قائدی اعظم میگه محمد علی جناح به مناطق پشتون به میوانه وزیرستان میرود و با قبایل قرارداد را امضا میکند که پاکستان در مسائل داخلی فاتا یا مناطق قبایل اینا هیچ مداخله نمیکنند. پاکستان بلد. یعنی اونا این مناطق را بخش پاکستان ندانسته، چون اونا میدانستن که اینجا قرارداد جغرافیایی وجود دارد. بعد از او برای این مناطق به نام FCR Frontier Criminal Regulation یک قانون اینا جور میکنه که خارج از قانون اساسی پاکستان است و خارج از تمام قوانین عرفی پاکستان است، مشخصا برای مناطق قبایلی است که یعنی جز پاکستان نبوده. حتی در قوانین پاکستان هم امروز هم برای افغانستان قابل قبول نیست. هیچ دولت افغانستان این را این خط را به حیث
دقیقاً
رسمی نشناخته.
دقیقاً
بله،
همین موضوع چقدر به نظر شما کمک کرده با ادامه تنش موجود بین دو متحد سابق و دیرینه؟
در این هیچ شکی نیست. زمانی که بحث جغرافی یک جغرافی بزرگ می شود که ما از چمن و کویتا و جوب و پشین تا با دیاخان و وانو میرامشا و وانو میروین، بیشتر از نصف فعلی افغانستان جغرافیش است. زمانی که این جغرافی را ما ملکیت خود ادعا می کنیم، طبعا پاکستان عکس العمل نشان می دهد. در پنج دهه گذشته نه تنها که این مسئله بوده، یک دولت بی‌ثبات، یک دولت ضعیف در افغانستان نمی تواند که ادعای ملکیت خود را کند یا حداقل تلاش کند که ملکیت خود را پس به دست بیارد. در ضمن از همین موضوع افغانستان، از همین قضیه افغانستان یا جنگ ها در داخل افغانستان، پاکستان یگانه تولیدی که داشته گروه های نیابتی بوده و در مارکیت جهانی اونا به فروش پیش میبرند. اینا توانستن که از راه های قضای افغانستان به میلیارد ها پول را به میلیارد ها دلار را به دست بیارند. ولی این ادعای من نیست، این ادعای رهبران پاکستان است. یک چیزی دیگری که من میخواهم مختصرا یادآوری کنم، آقای علیم گفتن که اینا معلومات موثقی دارن که نشان میدهد جنبش تحفظ پشتون ها از هند و کشورهای دیگر حمایه می شود. این چیز نیست که ما ایران موثق بگوییم. هر رهبر پاکستان در پاکستان، هر جورنالیستی که برای منافع مردم صحبت میکنه و اون صحبت ها علیه منفعت اردوی پاکستان می باشد، این تاپه در آنجا وجود دارد که جاسوس هندوستان است. هر روز این کار پیش میاد. هر سیاستمدار پاکستان، مثلا تافوسن در لندن شیشته زمانی که برای منفعت یا برای حقوق مردم خود صحبت کرد، پاکستان گفت جاسوس هندوستان است. حتی بالا عمران خان همین تاپه زده شد. پس این تاپه ها چیزی نو نیست، اما هیچ گام ما نمیتونیم بشه به حیث یک تحلیلگر سیاسی که این را موارد و اسناد موثق یاد کرد.
بله، بسیار تشکر از شما جناب آزاد. تا دقایق دیگر حتما برمیگردیم با شما. خب جناب علی، مگر روی موضوع خط دیورند بمانیم، شما میدانین که در هنگام حصارکشی از طرف نیروهای پاکستان در امتداد خط دیورند درگیری های متعدد اتفاق افتاده بین طالبان و سربازان پاکستان که در نتیجه از او گذرگاه های مرزی هم چند بار بسته شد که در نتیجه از او مردم و تاجران از هر دو طرف متاثر شدند که بیشترین زیان به جانب افغانستان وارد شد. تعدادی از تحلیلگران از جمله مایکل کوگلمن، مدیر انستیتیوت جنوب آسیا در مرکز ویلسن، باور دارند که به دلیل عمل تهاجمی طالبان بر اثبات موضعش در پیوند به خط دیورند، تنش‌های مرزی افزایش یافته. تحلیل شما چیست؟
اگر اجازه شما باشه، من اولا بسیار کوتاه یک موضوع را در لابلای صحبت های جناب آقای آزاد اشاره داشته باشم. این که داود خان زمان یک صدر اعظم بود، در قسمت پشتونستان خواهی اقدامات را داشت، اما او به مجاز انگلیس ها برابر نبود. ای بسیار تلاش کرد که با امریکایی هم رابطه داشته باشه، اما از طرف امریکایی ها چندان به خاطر همین موضوع که شما در یک کشوری که ما به نام پاکستان ایجاد کرده میخوای تنش ایجاد بکنه و قسمتی از قلمرو او را قبول نکنه که باز برنامه های ما ناتمام میمانه که پاکستانی را تحویل نگرفتن. آلمانی ها در اون زمان، آلمان نازی به رهبری هیتلر در حال پیشروی بود و در کتاب های زیادی همی آمده که داود خان تماس های مستقیم داشت، حتی بالاتر از 100 میلیون در اون زمان 100 میلیون دلار برشان قرض هم دادن و ای بسیار علاقه داشت که مسئله پشتونستان خواهی را با قوت و گستردگی به پیش ببرد. وقتی که آلمان نازی شکست خورد، باز ناگزیر شد با شوروی ها در او زمان رابطه ایجاد کرد و شوروی ها از برنامه پشتونستان خواهیشان که در او زمان به شکل منافع هندستان هند بریتانوی را در او زمان زیر فشار قرار میداد، شوروی ها استقبال کردند و از داود خان حمایت کردند. به خاطر این را یادآوری کردم که آقای آزاد گفتن که آلمان در اون زمان ضعیف بود. حتی بسیاری از علما و روحانیون جواسیس آلمانی ها جذب کرده بودند و جاسوس سردسته جاسوس های آلمان در لوگر باز گرفتار شد و در اونجا از بین برده شد. این را به خاطر ذکر کردم که باز دوستا متوجه باشند. در قسمت خط دیورن هم متاسفانه یک زخم ناسوره. کشورهای در امو زمان، البته انگلیس به گونه عمدی یک کشوری را به نام افغانستان با جغرافی های مشخص به وجود آوردن در مشوره با شوروی او زمان که هم از شمال این مرزها را به شکل تو بگوییم که از میان توده ها و دل اجتماع او زمان که اگر او ازبک ها بودن، تاجک ها بودن، در شمال افغانستان به اصطلاح قیچی کردن و این طرف هم در جنوب، این به گونه عمدی به این ترتیب ترحریزی شده بود که آینده ها بتانن اهدافشان را به سادگی و از اختلافات و پراگندگی و تقسیم اقوام اینا سود ببرن، که متاسفانه به اهدافشان هم رسیدند. اما یک سلسله گپا را باید ما نادیده نگیریم، هم از نظر مسائل حقوقی و هم از نظر مسائل بین المللی. یکی که اول پنج شاه افغانستان مسلسل یکی بعد دیگه خط دیورند را میپذیره و او را حالا چه با فشار، چه با زور، چه با دل ناخواسته، هر چه که باشه، به عنوان شاه افغانستان از عبدالرحمن خان گرفته تا ظاهر خان، همگی را یکی بعد دیگه میپذیرند. و در این زمان مسئله خط دیورند در زمان به وجود میاد که پاکستان وجود نداشته. اما وقتی که پاکستان به وجود میاد و مرزهایش از طرف سازمان ملل پذیرفته میشه و کشورهای منطقه پاکستان با امی مرزهای تازه به وجود آمده میپذیرند و این طرف هم پنج شاه افغانستان یکی بعد دیگه میپذیره، فکر میکنم دیگه اینمی خط دیورند خواهی جز پشتونستان خواهی داود خان با اونمو ببانه دیگه کدام مفهوم منطقی نداره. اگر تنها مسئله ای باشه که افغانستان تقسیم شد، او طرف افغانستان ما با تاجیکستان هم چیز داشتیم، مرز مشترک داشتیم که در اوجه خانواده های هستن که او طرف با تاجیکستان مونده، ای طرف با افغانستان خانواده های هستن که او طرف با دریای آمو یک کم یک قسمت به اصطلاح آمو یک بینی خمیری ساخته که گویا این مرز مشترک، در حالی که او طرف دریای آمو اقوام از ازبک، از ترکمن و از غیره اقوام افغانستان در اوجه بودن که افغانستان این تا قسمت های از چیز از مروه مربوط افغانستان میشد.
بله.
که او طرف هیچ ادعایی نداریم، این طرف ادعا بله. داریم.
آقای علیم، بله. امین استدلال طالبان حاکمان فعلی افغانستان هم هست که نصب سیم خاردار در امتداد مرز که پاکستان متعهد هست که این روند را تکمیل بکنه، سبب میشه که خانواده ها از هم جدا شوند.
اگر طالب ها پاکستانی نیستند و اگر طالب ها به افغانستان می اندیشند، اگر طالب ها واقعا حس آزادی و استقلال طلبی دارن و مالکیت در قبال افغانستان دارن، خیلی لطفاً امو قلمرو افغانستان که مربوط تاجیکستان هم شده در زمان عبدالرحمن خان و امو قلمرو افغانستان که مربوط ترکمنستان و ازبکستان شده را هم اینا دعوا بکنن و او را بر بگردانن. اگر منطق امی است که خاک افغانستان باید مربوط خودش باشه و اقوام افغانستان تقسیم نشوند، دقیقاً خانواده های بدخشی او طرف با تاجیکستان نسبش مانده و این طرف هم با افغانستان، اینا رو هم باید مشکلش حل بکنن. در غیر از او به فهم ما مطالعه که ما دارم، وقتی که پنج شاه افغانستان یکی بعد دیگه این قلمرو میپذیره به عنوان خط رسمی و مرزی بین افغانستان و هند بریتانوی و در عین زمان پاکستان به وجود میاد که او هم از طرف جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد رسما پذیرفته میشه با همین مرزها، دیگه ادعای خط دیورند طلبی فکر میکنم جز اضافه ستانی و اضافه طلبی و مسئله قومی دیگه چیزی بودن نمیتونه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب آزاد، باور بعضی از تحلیلگرها طور است که خب این تنش‌های مرزی یک موضوع بیش از حد پیچیده و بس برانگیز هست که به زودی حل و فصلش هم ناممکن هست. چقدر موافق هستین شما بالاخره این حل خواهد شد؟
من قبل از این که به سوال شما بپردازم،
مثلا
عرض میکنم با آقای علیم و دوستایی که میشنوند که زمانی که اینا از هتلر نیازی یاد میکنن، از قدرت هتلر نیازی، لطفاً ریسرچ کنین یا گوگل کنین. آن زمان داود خان طفل بود در جنگ جهانی دوم، داود خان طفل بود. زمانی که داود خان در قدرت میباشه آلمان وجود نداشت.
بله.
به دو بخش تقسیم شده بود. یعنی من برای من خیلی جالب بود که شما چطور میتوانین گفت که
آقای آزاد با معذرت از بس، فکر میکنم شما هم استدلالتان نداشتین چون فرصت ما کم از با معذرت.
با سوال شما، ببینید در بخش های مناطق آسیای میانه زمانی که مرزها تعیین میشود از طرف دو کشورها تعیین شده، اما مرزی که اینا مرز میگن خط دیورند از طرف پاکستان و افغانستان تعیین نشده. پاکستان وجود نداشت، قرارداد با بریتیش ایندیا بوده که او از اینجا می رود و قرارداد به شکل حقوقی از بین می رود. مسئله به شما به سوال شما حالا برمیگردم، مختصرا خدمت شما عرض می کنم که این مسئله را پشتون های آن سوی دیورند هم نمی پذیرند. زمانی که امروز اونا در شعارهای خود لرا بر یک افغان میگن، زمانی که اونا امروز از لوی افغانستان صحبت میکنند، هر باشنده جغرافیا حق دارد که طرف خود را تعیین کند. ریفرندم حق آنهاست. بگذاریم که شاه افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و ما به حیث یک تبعه افغانستان چی فکر میکنم، اما کسی که ملکیت آن جغرافیه را داره شخصی است که بالای از او زندگی میکنه، شخصی که امروز آن سوی مرز دریای آمو زندگی میکنه، تاجیک و ازبک و ترکمن برادر ما، برخیزن اونا برای حقوق خود صدا بلند کنن که نمیخوایم ما با تاجیکستان یک جا باشیم. اما پشتون آن سوی دیرن همین حرف را میزنن که من 100 سال قبل را میزدم، امروز هم میزنم. ما نمیتونیم که این حق بنیادی یک انسان را که در آن جغرافیه زندگی میکنند از اونا بگیریم. اونا سرنوشت جغرافیای خود را تعیین میکنند، نه من و شما. من به حیث یک مالک گذشته این جغرافیه دعوی حقوقی دارم، اما مالک اصلی آن جغرافیه شخص است که بالای از زندگی میکنند. پشتون آن سیدیورند خودش صدا میکنه که من با پنجاب نمیتونم یک جا زندگی کنم.
تشکر.
من نمیتونم که بخش از اون باشم. شما چطور میتونید که بگوین که نه، شما باید بخش پاکستان
تشکر. باشید. بسیار تشکر. خب جناب علیم، اگر بپردازیم به این که در آینده چه خواهد شد، شما میدونین که در پهلوی این تنش‌هایی که ما شما در مورد صحبت میکنیم، مقامات پاکستان و طالبان حاکمان فعلی افغانستان در یک دیپلماسی منظم دخیل هستند و رفت و آمدهای دیپلماتیک هم روان هست. اما او طرف بحث تی تی پی هم مطرح هست، تو این که طالبان باید به گفته مقامات پاکستان علیه این تحریک مبارزه بکنن. اگر حکومت پاکستان طالبان را تشویق کردن نتانه تا اهدافش از طریق از اینا برآورده بکنه، چقدر به نظر شما احتمال گسترش تنش بین دو طرف وجود داره؟ کوتاه.
با شما سلامت باشه. ما فکر میکنم مثل که پیشتر اشاره کردم، اگر اجازه شما باشد سه مورد علاوه بسازم. یکی که پاکستان تی تی پی پاکستان با طالب ها دقیقا همکاری داشت که امروز در داخل افغانستان هم حضور فیزیکی پررنگ و مسلحانه داره. دوم، احزاب و جریان هایی که در افغانستان از طالب ها حمایت میکردن، البته با حمایت آیس آی، طالب ها در روز زمان فکر میکردن شاید یک تعداد کسایی که نمیفهمیدن، اونا از آدرس قومی مسئله را فکر میکردن، چون بیشترین کمک ها و همکاری ها با طالب ها در حوزه پشتونستان و پاکستان از طالب ها صورت میگرفت و اینا فکر میکردن که کمک و همکاری آیس آی نیست، بلکه یک جریان یا مسئله قومی هست و اینا به خاطر خدا و اسلام و قوم از ما کمک میکنن، مدیون اونا هم هستن. و در این زمان امو احزابی که حتی تحت اثر پاکستان بودن که از طالب ها حمایت میکردن، اونا هم مستقیم به دستور آیس آی همکاری میکردن. حالی فکر میکنم که طالب ها هم تی تی پی را هم از نظر امو تعهدات اخلاقی که با اونا دارن، مذهبی و فکری دارن، مزمحل کردن میتونن، و هم از نظر حضور فیزیکی و پررنگی که دارن. یک نقطه بسیار مهم است، این است که به گونه حشری تمام جریان های تروریستی در منطقه از طالب ها حمایت کردن و امروز اونا عملا حضور دارن در افغانستان. طالب این مساله را حل کردن نمیتونه. دقیقاً مشکلات افغانستان با پاکستان از این ناحیه بسیار جدی میشه و هیچ شکی وجود نداره که پاکستان در پی بدیل طالبان هم به خاطر اینا نگرانن تامین کننده منافعشان باشن. برای
تشکر از شما. رسیدیم به پایان این برنامه در امواج آزادی، اما نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از کار میترسد، شهسوار از جاده همنار میترسد، بیمار می ترسد.
تو دردی شاعران ازت گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت. آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم. آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی نامه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، چهای تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خنیاگران از تار میترسد، شهر سوار از جاده ای همدار میترسد، این طبیب از دیدنی بیمار میترسد. چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید، جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی، جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی نامه خالی، تا کاروانی رفته باز آید، بازا تا دلبرانی ناز ناز آید، بازا تا مطرب و آهنگ و ساز آید، با کلب شانان نگاری دل نواز آید، بازا تا بردری ها پسر اندازه گل بیفشانی گمه در ساغر اندازی.
زمین خوردی زمین خورده ترینم، مرا بینی به خود بی باوری، تو را بینم به خود من بی یقینم، تو افتاده من افتاده ترینم، زمین خوردی زمین خورده ترینم، مرا بینی به خود بی باوری، تو را بینم به خود من بی